بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
201. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثالثة يشترط في المبيع أن يكون تلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا إلا أن يتلاشي ويضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا. مسئله سومی که مرحوم شهید ذکر میکنه در شرایط مبیع این است که مبیع باید ملک تلق باشه. یعنی چی ملک تلق باشه؟ گاهی دوستان انسان مالک یک چیزی هست و ملکیتش قید داره، بند داره، محدوده. شارع مقدس با اینکه ملکیت او را قبول کرده اما اجازه فروش بهش نداده. مثلا ام ولد اینجوریه، اگر یک کسی مولایی کنیزی داشتی و کنیز از مولای خودش حامل شد، این کنیز ملک مولا هست اما حق فروش او را مولا نداره. ملک او هست اما ملک مقید است، نه ملک تلق، نه ملک آزاد. مال وقفی گاهی اینجوریه، اگر پدری مالی رو برای بچه هاش وقف کرد، این بچه ها مالک هستند، موقوفن علیهم، واقف براشون این رو وقف کرده، به ملکیت اونها در آورده. اما این ملکیت، ملکیت تلق نیست، ملکیت آزاد نیست و لذا نمیتونن بفروشن. پس یکی از شرایط مبیع این است که ملک تلق باشه و لذا دوستان ایشون اول میره سراغ بیع وقف. آیا بیع وقف جائز یا جائز نیست؟ در یک حکم کلی و ابتدایی می توان گفت لا یصح بیع الوقف، لا یصح بیع الوقف. اما وقف دوستان دو قسمه، یه وقف عام داریم یه وقف خاص. ایشون جدا جدا اینها رو بحث کرده. وقف عام مثل اونجایی که مالی که وقف شده، وقف شده برای یک عده عامی که افرادش منحصر و محدود و مشخص نیستن. حالا مشخص رو معنا میکنم یعنی چی، مرادم چیه. مثلا اگر واقف مالی رو وقف فقرا کرد، وقف طلاب کرد، وقف دانشجویان کرد، وقف مثلا عرض کنم خدمت شما علما کرد، و هر کی اطلاق اسم عالم برش میشه این مال اون باشه. خب اینجا فقرا، طلاب، دانشجویان، اینا افراد محدودی نیستن. تو هر زمان ممکنه یه عده دانشجو داشته باشیم، یه عده دیگه از دانشجوی خارج بشن، این صفت رو عرض کنم از دست بدن یا دارای این صفت بشن. اینا دائم در حال تغییرن، افراد محدودی هم نیستن، 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا، یک افراد عرفن عرض کنم نامحدودی هن، نامنحصری هن. گرچه ممکنه شما بگید بالاخره از جهت عددی ما نامحدود نداریم، درسته، از جهت عددی ما یه عددی که دست بزنیم رو اون عدد بگیم این عدد بی نهایت است وجود نداره، هر عددی بالاخره یه حدی داره. شما دانشجویان کل دنیا رو هم که بتونید حساب بکنید این، اما مرادمون از محدود و نامحدود، محدود و نامحدود عرفی است. بالاخره 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا رو میگن محدود، اما وقتی شما میگید دانشجویان، وقتی میگید طلاب، اینا عرفن نامحدود محسوب میشه. اینا وقف عامه، وقف کرده برای مسجد که مسجد مورد استفاده عموم مسلمینه، مال خاص فرد خاصی نیست، مال افراد خاصی نیست. نسبت به وقف عام دوستان ایشون میفرماید به هیچ وجه بیع وقف عام صحیح نیست، بیع وقف عام صحیح نیست مگر مال وقفی دوستان متلاشی بشود به طوری که در جهت مقصود وقف دیگه نشه ازش بهره جست، به هیچ وجه. یعنی عرفاً بگن این دیگه قابل استفاده نیست تو این مسجد، فرض بکنید فرشی رو انداختن تو مسجد 10 سال 20 سال 30 سال کار کرده، الان نخنما شده جوری که دیگه الان کسی میشینه اونجا تو موقع تشهد که یه مقداری نشسته پاش اذیت میشه، میگن عرفاً دیگه این قابل استفاده نیست. اگر جوری کهنه شد، متلاشی شد که دیگه از قابلیت انتفاع در آمد، ایشون میفرماد اونجا با یه شرایطی میشه فروخت، اما اگر هنوز قابل استفاده است در جهت وقف قابلیت فروش نداره. ایشون دو تا مثال زده، یکی حصیر کهنه، یکی هم دوستان تنه درخت. حالا اون زمان ها به جای این تیرچه های آهنی که تو سقف ها میندازن تنه درخت مینداختن، الان هم تو روسته ها گاهی دیده میشه خونه های اینجوری، چوب های صاف که حالت تنه درخت داشت اینها رو تو سقف کار میذاشتن و سقف رو با اینها عرض کنم درست میکردن، حالا بینش کاهگل میذاشتن یا چیز دیگری. علی حالن ایشون میفرماد اینها اگر مثلا حصیر کهنه بشه یا تنه درخت بشکنه جوری که دیگه قابل استفاده برای ساختمان مسجد نباشه، برای فرش مسجد نباشه، اینجا دیگه میشه فروخت. اما قبل از اینکه شما بفروشید باید ببینید در مسجد، در همون مسجد آیا استفاده دیگری غیر از اون استفادهی که واقف مقصودش بود میشه انجام داد یا نه. مثلا ایشون میفرماد اگر اون حصیر رو، اون تنه درخت رو بشه به عنوان هیزم استفاده کرد برای آجر مسجد. حالا قدیما که دیگه یه 10 تن آجر مثل حالا میخواستن یه تلفن نمیزدن آجر براشون بیارن، باید یه کوره‌ای درست میکردن، یک آتشی درست میکردن، خشت آماده میکردن، این خشتا رو میذاشتن عرض کنم توی آتش تا تبدیل به یک چیزی شبیه آجر بشه و اون رو تو ساختمان مسجد استفاده بکنن. خب اون آتش نیاز به هیزم داشت، اون هیزم رو میشد از همین تنه درخت استفاده کرد. اگر اینجا میشه استفاده کرد باز ایشون میگه نفروشید، همینجا استفاده کنید تو همین مسجد، ولو طرف تنه درخت رو چه بسا وقف کرده برای سقف مسجد، اما الان شکسته دیگه قابل استفاده نیست برای اونجا. وقتی قابل استفاده نشد تو مسیر دیگری در همون مسجد استفاده بشه. اگر اون هم نشد اون وقت عرض کنم خدمت شما بیعش جایزه. خب حالا پولش رو چه کار کنن؟ اگر پولش رو بتوانن در جهتی که واقف در همون چیز عرض کنم قصدش بوده مصرف بکنن، یه مال دیگری رو بگیرن اون رو وقف بکنن، این بهترین کاره، باید این کار رو انجام بدن. مثلا فرض کنید یک کسی 10 تا فرش داده به مسجد، فرشا کهنه شده قابل استفاده نیست، این فرشا رو اگر بفروشن باش میتونن یه جفت فرش نو بخرن، یه جفت فرش سالم بخرن. خب 10 تا رو میدن اگر جای دیگه قابل استفاده نیست. دو تا فرش نو میخرن میندازن تو مسجد، تبدیل میشه به یک وقف دیگری در واقع. و اگر این هم امکان پذیر نبود، اون وقت پولش رو در مصالح مسجد استفاده بکنن، پولش رو در مصالح مسجد استفاده بکنن. البته دوستان همه اینها مال وقتی است که اون مال وقف شده باشه ها، و الا ایشون میفرماید اگر فرض بکنید ها، فرض بکنید یک زمین کشاورزی وقف مسجد، گفتن آقا اون حاصلی که به دست میاد از این زمین کشاورزی تو مصالح مسجد هر تو دلتون میخواد مصرف کنید، این زمین کشاورزی امسال گندمش در اومد، نصفشو کشاورز که کار میکرد برداشت نصفش هم داد به مسجد، اون نصفی که داد به مسجد الان با اون نصفه حالا یا با پولش یا با خودش رفتن مثلا فرش خریدن، این فرش ها رو میخوان الان عوضش کنن تبدیل بشه به یک فرش های مثلا فرض کنید یک دست. اینجا دیگه این فرش وقف نیست که ما بگیم باید صبر کنیم کهنه بشه مثلا دیگه قابل انتفاع نباشه، نه این اصلا چون وقف نیست، متولی مسجد اجازه دارد که اینها رو به مصلحت مسجد جابجا کنه، بفروشه، چیز دیگری باش بخره، اینا در اختیار متولی مسجد مانعی نداره. یا اگر یه کسی همینجوری دلش خواسته به مسجد یه فرشی داده اما وقف نکرده، خیلی از اموالی که الان تو مساجد جمع میشه اینجوریه، دیدید مثلا فرض کنید شبهای جمعه برای مسجد پول جمع میکنن، هیچ کیم نمیگه آقا این 1000 تومانی که من میندازم تو این کیسه وقفه، پول رو که وقفش نمیکنن پول مصرف میشه، خب این پولا جمع میشه میره دست متولی، متولی فرش میخره، یخچال میخره، نمیدونم چیزای دیگه برای مسجد میخره، بعدم یه وقتی مصلحت شد اینها رو میفروشه، اینا مانعی نداره. علتش این است که اینا وقفه بگید وقف شرعی نیست، یعنی وقف نیست که انسان بگه خب حالا که وقفه آثار وقف رو بخواد به دنبال داشته باشه، اینا در وقف آ. اما وقف خاص، وقف خاص یعنی چی؟ وقف خاص اونجایی است که موقوفون علیهم دوستان افراد محدودی باشن، پدری است یه زمین کشاورزی داره، باقی داره، عرض کنم کارخونه ای داره، میدونه سرشو بذاره زمین بمیره این بچه‌ها سری کارخونه رو میفروشن، باغ رو میفروشن، هر کدومشون یه جایی و خلاصه هر کدوم سی خودشون میخواد اینا رو جمع کنه، میگه آقا این کارخونه نیاز به 4 تا مدیر ارشد داره، من کار ندارم کی مدیریتش میکنه، اما این کارخونه رو من وقف میکنم برای بچه هام. برای چی این حرف رو میزنه؟ میخواد بچه هاش بگید کارخونه رو نفروشنش، از منافعش استفاده کنید اما اصلش رو نفروشید. وقف خاص، وقف رو میدونه چی معنا کردن؟ وقف رو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، یعنی اصل مال حبس میشه، حبس میشه یعنی دیگه بگید قابل نقل و انتقال به بیع و امثال اینا نیست، اما تسبیل با سین، تسبیل الثمره یعنی ثمرش و فوائدش رها میشه، فوائدش این 4 تا بچه استفاده کنن. اما خب این کارخونه اگر این 4 تا بچه توش هم کار نکنن، لااقل مجبورن هفته یه جلسه بذارن دور همدیگه بشینن برای اداره کارخونه خلاصه تصمیم گیری کنن یا به همدیگه اعتماد کنن، خلاصه چه بسا پدری صلاح بدونه مالش رو وقف بچه هاش بکنه، یا وقف مثلا 10 تا طلبه بکنه، وقف 10 تا دانشجو بکنه. این وقف های اینجوری بهش میگن وقف خاص، اینا وقف خاص. آیا وقف خاص رو میشه فروخ؟ نسبت به وقف خاص تعبیری که جناب شهید داره اینه که اگر بقای وقف خاص منجر به از بین رفتن اون بشه به جهت اختلافی که بین موقوفون علیهم وجود داره، وقف بیعش جایزه. اگر بقای وقف خاص منجر بشه به از بین رفتن اون به جهت اختلاف، ایشون فهمید اینجا به اشتاره مرحوم شهید در دروس تعبیرش اینه، میگه اگر خوف خراب وقف باشه، آخه خوف رو میدونه کی میگن؟ وقتی آدم اطمینان پیدا بکنه، یعنی دیدید توی ماه رمضان میگن کسی میتونه روزش رو بخوره که بگید خوف ضرر داشته باشه، یعنی جوری بشه که واقعا از این که روزه بگیره و ضرر بکنه بترسه. اگر خوف ضرر داره یعنی حد اطمینانیست، حد ظن قویست، اگر اینجور باشه میتونه روزش رو بخوره. اینجا هم میگن اگر خوف شهید در درست میگه، اگر خوف خراب وقت باشه یا اختلاف موقوفون علیهم که منجر به فساد باشه. ایشون میفهمن اینجا بیعش جاهزه. به آقای شهید ثانی میگیم آقای شهید ثانی نظر شما چیه؟ ایشون یه روایتی رو میخونه. اون روایت دوستان عرض کنم متنی داره، من همین متنم نمیخوام براتون بخونم چون 4-5 خطه، اجازه بدید من اون روایت رو که رسیدیم تا اینجا رو بخونم، روایت رو هم براتون متنش رو اونقدر که لازمه براتون بخونم، بعد توضیحات بعدی رو بعدش عرض کنم. نگاه کنید. یشترط فی المبیع یکون تلقا، شرط است در مبیع این که تلق باشه. تلق باشه یعنی ملک خالص باشه، یعنی ملکی باشه که هر جور دلش میخواد تصرف بکنه بتونه تصرف کنه. شارع مقدس منع نکرده باشه از یه تصرفاتی مثل بیع. فلا یصح بیع الوقف العام، وقف العام صحیح نیست بیع وقف عام مطلقا. کمکم کنید، این مطلقا دوستان یعنی چی؟ این مطلقا دوستان در مقابل تفصیلی است که در وقف عام خواهد آمد، در مقابل تفصیلی است که در وقف خاص خواهد آمد. اونجا دوستان میگیم اگر منجر مثلا به اختلاف بشه یا خوف خراب برود، اینجا دیگه میشه فروخت. تو وقف خاص اینجوری خواهیم گفت، اینجا میگیم نخه، ولو احتمال عرض کنم خراب هم برود ما نمیتونیم بفروشیم. مثلا مسجد رو اگر احتمال خرابش رو بدیم نمیتونیم بفروشیمش، به صرف احتمال اختلاف اگر پیش اومد حاکم شهر باید دخالت کنه این اختلاف رو برطرف کنه، مسجد سر جای خودش هست، اختلاف سبب فروش مال وقف عام نیست. اما توی خاص هست، لذا ایشون میفهمد لا یصح مطلقا الا، مگر یه استثناء داره، ان یتلاشیه و یقمحل واب، اینجا عطف تفسیره، متلاشی بشه اون مال از محلال پیدا بکنه، به حیث لا یمکن الانتفاع بهی فی الجهت المقصوده، به طوری که در اون جهت مقصوده دیگه قابل انتفاع نباشد مطلقا. این مطلقا یعنی به هیچ وجه، لا یمکن الانتفاع به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد ازش. مثل چی؟ که حسیرن یبلا، مثل حسیری که کهنه شده باشه. ولای اصلح للانتفاع بهی فی محل الوقف، صلاحیتم نداره انتفاع ببریم از این حسیر در محل وقف. و جزء ینکسر، جزء یعنی شاخه درخت، تنه درخت که شکسته، کذالک، این کذالک رو برگردونید به همین عبارت لا یصلح للانتفاع به فی محل الوقف، یعنی جزئی که شکسته و امکان انتفاع در محل وقف نداره. ولا یمکن صرفهما به اعیانهما فی الوقود لمصالحهی که آجر المسجد، امکانم نداره صرف بکنن این حسیر و جزء را، خودشون رو به اعیان ما یعنی خودشون رو صرف کنن. این به اعیان ما میخواد بگن نه این که بفروشن پولش رو صرف کنن ها، نه، خود اینها رو امکان نداره صرف کنن در هیزم برای مصالح مسجد، مثل آجر مسجد، یعنی نمیشه اینها رو به عنوان هیزم برای مثلا عرض کنم خدمت شما اینکه خشت ها رو تو آتش میذارن و آمادش میکنن به عنوان آجر، اونجا هم نمیشه استفادهش کرد. این معناش اینه که اگه اونجا هم بشه استفادهش کرد باز حق فروش نداری. خب اگر اینجا هم نمیشه فیجوز بیعهونی نعزن، اینجا دیگه میشه فروخ. خب حالا فروختیم پولشو چه کار کنیم؟ میگه و صرفهو فی مصالح المسجد، البته الم یمکن الاعتیاض عنه به وقفه، اگر امکان نداره عوض از او یه وقف دیگه انجام بدیم، یه وقف از 10 تا فرش شما اینا رو میفروشید میرید یه وقف دیگه انجام میدید. این وقف هم دوستان حالا بعدن خواهیم خوند، هرچی نزدیکتر به مقصود واقف باشه بهتره. مثلا اگر 10 تا فرش کهنه بوده فروختید، 2 تا فرش بخرید، این بهتره. موکت بخرید، این بهتره. تا اینکه بخواد برید مثلا فرض کنید یخچال بخرید برای آبدارخونه، گاز بخرید برای آبدارخونه، چون مقصود واقف فرش بوده، تا میشه همین رو انسان بخره. ولو لم یکن اصله موقوفا، اما اگر اصل این مال وقف نبوده، بل اشتری للمسجد مثلا من غلته، این قله یعنی محصول زمین کشاورزی که مثلا زمینه وقفه برای مسجد، او محصولش مال مسجده دیگه، اون محصول دیگه دوباره وقف نمیشه که. او بذله له باذلون، یا بذل کرده اون رو برای مسجد، عرض کنم یه باذلی، یه باذل اون رو بذل کرده باشه. همینطور یه کسی اومد از این مسجد رد شد، یه فرشای این مسجد کهنه است، یه دو فرش اونجا خرید انداخت، وقف هم نکرده بهش بگه وقف، اصلا نمیدونه وقف چیه، چه بسا بداند و بگه نه من چون وقف عرض کنم خدمت شما درد سرهایی داره، میخوام اینو در اختیار متولی قرار بدم که اگه واقعا مصلحت بود اینو بفروشتش. خب اینجا سهل ناظر، ناظر اینه متولی، متولی صحیحه بیش انجام بده، سهل ناظر بیعه مع المصلحت مطلقا، مع المصلحت مطلقا. مطلقا یعنی چی دوستان؟ یعنی هرچند متلاشی نشده باشه، لازم نیست اون شرایط فوق مراعات بشه بگیم حتما باید متلاشی شده باشه یا امثال اینا. خب تا اینجا وقت عام رو گفتیم. ولو ادا بقاءه الى خرابه لخلف بین اربابه فی الوقف المحصور، وقف محصور یعنی چی آقا؟ وقف خاص. اگر منجر شود بقاء مال وقفی به خراب اون مال، به از بین رفتن اون مال به خاطر اختلاف بین صاحبانش تو وقف خاص، اینجا المشهور و الجواز ای جواز و بیعهی هینه ازن، یعنی اگر واقعا اختلافی پیش بیاد که مال بخواد از بین بره، اینجا میفرماید وقف خاص رو میشه فروخت. وقف دروس، در کتاب دروس دوستان اکتفافی جواز بیعهی، دقت کنید، به خوف خرابه او خلف اربابهی المعدی الی فساده، یعنی تو دروس جناب شهید عرض کنم خدمت شما اول گفته خوف خراب ملاکه. خوف خراب که میگیم خوف یعنی چی؟ یعنی ظن قوی، اطمینان، یا اختلاف ارباب و صاحبان وقت به طوری که المعدی الی فساده، ایشون گفته یا این باشه یا اون باشه کفایت میکنه. و قل ان يتفق في هذه المساله فتوى واحده، میگه قلیل است که فتوای واحدی تو این مساله وجود داشته باشه، بل فی کتاب واحد فی باب البيع والوقف، بلکه در یک کتاب در باب بیع و وقف هم یه فتوا گویی ندارن، یعنی علما یک عالم تو کتابهای مختلفش فتاوای مختلف داده، بلکه در یک کتاب تو باب بیع یه فتوا داده، توی باب وقف یه فتوای دیگه داده. فتعمل ها، شما تعمل کن تو این عبارات، تو این فتاوا یا تو این مسئله، او طالع شرح المصنف للارشاد، یا برو مطالعه کن شرح ارشاد مرحوم شهید اول رو، تطلع علی ذلک، تا اطلاع پیدا بکنی بر این مطلب. خب تا اینجا دوستان نسبت به وقف خاص نظر جناب شهید اول رو عرض کردیم. آقای شهید ثانی شما چی میگی؟ میگه ول اقوا فی المساله ما دلت علیه صحیحه تو علی ابن محذیار انا ابی جعفر الجواد علیه السلام. خب این روایت چیه؟ یه لحظه حواست به من باشه. ببینید تو این روایت اولش علی ابن محذیار میگه من نامه نوشتم به امام علیه السلام، تو اون نامه نوشتم ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الزیعه اختلافا شدیدا، کسانی که یک چیزی براشون وقف شده اختلاف شدید پیدا کردن. بعد عبارت رو ادامه میده، انگار سوال میکنه که آیا میشه این رو فروختش یا نمیشه. فکتب الیه به خطه، امام علیه السلام با خط مبارکشون جواب دادن، و علم رو ان رعیله ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل، اگر اختلاف بین اصحاب باعث شده فروش وقف بهتر باشه، به مصلحت باشه، فانه ربما به مصلحت باشه اشکال نداره، فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. چرا میگیم اگر اختلاف اینجوریه اشکال نداره بهتره بفروشیدش؟ فرمود به خاطر این که در اختلاف گاهی باعث تلف اموال، اختلاف باعث تلف اموال، تلف نفوسه، لذا مال وقفی اینجوری رو بفروشیدش خودتون راحت کن. تو این روایت دوستان سائل چه فرضی رو کرده؟ فرض کرده اختلاف شدیده، گرچه تو عبارت امام اختلاف شدید نبود، عبارت امام این بود، امام فرمود به جائزه. چرا؟ فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. شهید ثانی میگه وقتی امام علیه السلام فرمودن که ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، معلوم میشه خوف ملاک نیست. معلوم میشه آخه خوف رو چی معنا کردیم؟ ظن قوی، اطمینان. لازم نیست به حد اطمینان برسه که شما بفروشیدش، نه، رو به ما جاغن همینقدر که احتمالی بدید، احتمال قویی بدید، ظنی پیدا کنید، ولو 60%، همین که ظنی پیدا بکنید به این که عرض کنم اختلافی پیش میاد و این اختلاف باعث تلف اموال، باعث تلف نفوسه، همین مقدار که احتمال بدید و مظنه‌ای پیدا بشود کفایت میکنه برای جواز بیع. بعد شهید میفرماد عمده اختلافاتی هم که بین آقایون هست به خاطر همین روایته، یعنی همین روایت سبب اختلاف شده و فهم فقها از این روایت باعث شده انظار مختلفی پیدا کردن، هر کدوم یه جوری فهمیدن. مثلا عرض کنم خدمت شما، مصنف ملاک رو چی قرار داد؟ گفت خلف المعدی الى خرابه. ببینید عبارت شهید اول چی بود؟ لو ادا بقاه الى خرابه لخلف بین اربابه، یعنی اختلافی که معدی به خراب است. اینو از کجایشون استفاده کرده؟ از همین ربما جاء، ربما جاء فل اختلاف تلف الاموال و النفوس، یعنی اختلافی که باعث تلف امواله، اختلافی که باعث تلف نفوسه. اون وقت مراد از تلف اموالم طبیعتاً تلف خود مال وقفیه دیگه، سر این مال دارن دعوا میکنن، ربطی به مالای دیگه نداره که، ظاهرش این است که خود مال وقفی رو میگه. لذا ایشون میفرماد اگه مال وقفی بخواد به خاطر اختلاف از بین بره، اینجا دیگه جائزه، مانعی نداره، میشه اون رو فروختش. و لذا ببینید چی میگه، میگه ول اقوا فی المساله ما دلت علیه صحیحه علی ابن محذیار ان ابی جعفر الجواد علیه السلام من جواز بیعه اذا وقع بین اربابه خلف شدید. این عبارت راوی بود که گفت اختلاف شدیده. بعد امام که فرمود جائزه بفروشید، چرا؟ علت چی آورد؟ و علله علیه السلام به انه رو به ما جاء فیه، یعنی فل اختلاف تلف الاموال و النفوس، به خاطر این که در اون اختلاف تلف اموال پیش میاد، آن تلف نفوس پیش میاد. و ظاهره، یعنی ظاهر فرمایش عرض کنم خدمت شما امام علیه السلام، ان خوف ادائه الیهما او الى احدهما لیس بشرط، یعنی ظاهر ربما جایی که امام فرمود، ظاهر این عبارت امام این است که خوف منجر شدن این اختلاف به عرض کنم اون تلف اموال، تلف نفوس، الیهما احدهما، ضمیر رو بزنید به تلف اموال و تلف نفوس، این که انسان خوف پیدا بکنه که منجر می شود این اختلاف به تلف اموال و نفوس یا به یکیشون، این شرط نیست، لازم نیست خوف باشه، کما این که جناب شهید اول در دروس کلمه خوف رو بگید اوورد. این اعتراض به کیه؟ به شهید در دروس، میگه چرا شما خوف رو ملاک قرار میدید؟ بل هو مذمت لذلك، همینقدر که ظن و گمانی بیاد کفایت میکنه، 60 درصد هم که باشه کافی، لازم نیست خوف ایجاد بشه. و من هذا الحديث اختلفت افهامهم في الشرع المصدق للبيع، از همین حدیث عرض کنم اختلاف پیدا کرده فهم علما، عرض کنم در شرطی که مصدق بیعه، یعنی در اون شرطی که باعث میشه بیع وقف خاص جائز باشه، تو اون شرط اختلاف کردن. حالا مصنف چجوری فهمیده؟ ففهم المصنف هنا، هنا یعنی تو لمعه نه در دروس، هنا یعنی توی لمعه نه در دروس، ان المعتبر الخلف المعدی للخراب. چرا؟ چون عبارت لمعه این بود دیگه، ولو عدا بقاه و الى خرابهی لخلف بین اربابه. خب از کجا اینو شهید اول استفاده کرد تو لمعه؟ نظرن الى تعلیلهی به تلف المال، چون امام علیه السلام فرمود روم اما جا افیه تلف مال اموال و نفوذ، تلف مال عمر. خب میگیم این مال شاید مال وقفی نباشه، میگه نخیر، فان الظاهر ان المراد بالمال الوقف، اذ لا دخل لغیره فی ذلک، برای غیر مال وقفی دخلی در این جواز بیع مال وقفی نیست، یعنی تلف اموال دیگر ربطی به بیع مال وقفی ندارد. ایشون دو سه تا نکته کوتاه ذکر کرده، اینا رو عرض کنم بعد سوالاتونو جواب بدم که این بحثمون تمام شده باشه تا اول ام بلد. ببینید خوب دقت کنید این دو سه تا نکته کوتاه رو. ببینید نکته اول اینه که آیا برای غیر این مواردی که ما ذکر کردیم بیع وقف جائزه یا نه؟ مثلا برای احتیاج موقوف علیهم تو هم وقف خاص ها، اگر چهار تا برادرن این الان به مشکل خورده زندگیشون، خونه ندارن، عرض کنم خدمت شما مریض دارن تو خونه، بچه میخوان داماد کنن، بچه میخوان عروس کنن، مشکل دارن، حالا باباشون هم مثلا یه باغ بزرگی در اختیارشون قرار داده وقف کرده برای اینها، چه بسا ثمر زیادی هم نداره، اینا میگن اگه بفروشیم بزنیم به زخم زندگیمون برای اون بهتره، یا نه این باغ درآمد چندانی نداره، اگر بفروشن باش برن مثلا یه کارخونه‌ای بزنن توی شهری این براشون انفعه. آیا اینها سبب بی میشه، جواز بی میشه یا نه؟ ایشون فهمن داخل ما دلیل نداریم به خاطر اینجور چیزا اینا بتونن بفروشن. نکته دوم، اگر بیع وقف خاص جائز شد با پول چیکار باید بکنن؟ گفتیم اختلاف پیش میاد، باغ رو بفروشن، کارخونه رو بفروشن، خب حالا فروختن چیکار کنن؟ ایشون میفرماد تا جایی که ممکنه باید یه چیز دیگری رو بخرن، اون رو به عنوان وقف برای همین چهارتا قرار بدم، تا میتونم باید به اون چه که پدرشون و واقف در نظر داشته نزدیکتر باشه، الاقرب فالاقرب، تا میتونم باید اینجوری عرض کنم عمل کنم. و سومین نکته، متولی فروش وقف کیه؟ ایشون میفهمن متولی فروش وقف اولا همون کسی است که واقف او رو به عنوان متولی خاص قرار داده، اگر باشه. آخه یه وقتایی واقف وقتی یه مالی رو وقف میکنه میگه متولیش هم آقای زید باشه، اینجا متولی خاص میشه، او باید اگر بناس بفروشه بفروشه. بعد اگر او نبود مجموعه موقوفون علیهم، مثلا یه وقت هست متولی وقف خاص رو، حالا تو خاص مثال بزنیم، پدر تو این چارتا میگه پسر بزرگم متولی باشه، اونجا پسر بزرگ میشه. اگر متولی معین نشده هر چهارتاشون با هم دیگه با توافق هم دیگه این رو بفروشنش، اگر او هم نبود یعنی امکان پذیر نشد، اون وقت متولی آن که حاکم شرع است اقدام میکنه برای فروش مال وقفی. نگاه کنید سه چهار خط بیشتر نیستا، ولا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرنا، جائز نیست بیع مال وقفی در غیر اون چه که ما ذکر کردیم اون رو. هنوز دوستان تو وقف خاصیم ها، و ان احتاج الى بیعه ارباب الوقف، اگرچه صاحبان وقف احتیاج به بیعش هم داشته باشن، ولم تکفهم قلته، حالا تو لم تکفهم قلته ایشون فرض کرده مثلا اون مال وقفی زمین زراعتی است، که سالی مثلا فرض کن 200 کیلو گندم میده، اینا 12 نفرن، نفر 8 کیلو برنج بهشون میرسه مثلا، خب 8 کیلو برنج مصرف یک ماهشونه، جواب بهشون نمیده که. او کان بیهو عبد، یا اینا میشینن ماشین حساب، حالا قدیما چرتکه میذاشتن، حالا ماشین حساب میذارن جلوشون، ماشین حساب میذارن جلوشون، حساب کتاب میکنن، میبینن اگر این زمین رو بفروشن برن یه مثلا کارخونه بزنن خیلی بیشتر به دردشون میخوره. عبد یعنی انفع، عائدی بیشتری داره، نفع بیشتری براشون داره بیعش. او غیر ذالک من ماقیل، یا امور دیگری که بعضیا خواستن میگن، ایشون میفرماید هیچ کدوم از اینا جایز نیست، با یعنی باعث جواز بیع مال وقفی نیست. لعدم دلیل صالح علی و حیث و یجوز بیعه یشتری به ثمنه ما یکون وقفا علی ذالک الوجه انعم کنه. و اون جاهایی که گفتیم بیع وقف خاص جایزه، باید بخرن با ثمن اون وقف خاص اون چرا که وقف باشه بر همون وجهی که واقف قرار داده، اگر ممکنه مراین للاقرب الی صفته فالاقرب، یعنی الاقرب فالاقرب رو انتخاب بکنن تا میشه تو همون مسیری که مقصود واقف بوده یه چیز دیگری رو وقف کنن. آخرین نکته، والمتولی لذالک الناظر ان کان، این امکان کانه کانه تامست داره، یعنی اگه وجود داره. مراد از ناظرم ناظر خاصه، یعنی اون کسی که واقف خودش او رو متولی قرار داده مثل پسر بزرگ. و الا اگر متولی خاص نداره، الموقوف علیهم ان انحصروا، مجموعه موقوف علیهم با هم دیگه، چهار تا پسر با هم دیگه، البته در وقت خاص که منحصره. و الا فالناظر العام، اگر تعدادشون یه جوریه که نمیتونیم بگیم موقوف علیهم همشون بیان بفروشن، مثلا وقف فقرا کرده، خب کی بیاد بفروشه؟ کدوم فقرا بیان بفروشن؟ اینجا دیگه حاکم شهر دخالت میکنه و اون این مال رو به فروش میرسه و تبدیلش میکنه به یه وقت. سوال،
این حاکم شهر کیه؟
فقیه جامع الشرائط.
یعنی
با قاضی؟ نه قاضی، آخه قاضی هم باید فقیه جامع الشرائط باشه، مجتهد باشه. بله، اگر الان اصلا سوال اینه که قضاوت دارن میکنن، قضاوت میکنن واقعا یا اینا قضاوت نیست، تطبیق قانونه، دقت میکنید؟ یا بعضی ها معتقدن که در زمان ضرورت، جایی که مجتهد به اندازه کافی نداریم، شرط اجتهاد برداشته میشه و واقعا قاضی هست. حاکم شرط که میگیم یعنی مجتهدی که جامع شرایط افتا باشه، نه که مقلد داشته باشه ها، مقلد میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، مجتهد جامع شرایط میشه حاکم میشه دیگه. آره دیگه، یعنی بذارن جای اون، انگار نه وقت کنن برای کس دیگه. آره، برای همین چهار تا پسر دوباره وقت میشه اون مال، یعنی اون مال میشه مال وقفی خودشون. فرض کنید این یه باقی بوده، اینا تو باغ نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، هر کدومشون یه دکتر یه مهندس اصلا حوصله این کارا رو ندارن، همش اختلاف دارن. اگر اونو بفروشن بیان یه کارخونه مثلا سرم سازی بزنن، مثلا میگم ها، اینا تو همشون هم پزشکن، خیلی هم براشون خوبه، هیچ اختلافی هم ندارن، این تبدیل کنن به یه چیز دیگری. البته اگر میشه تو همون مثلا باغ دیگری باشه که تو همون مسیری که واقف در نظرش بوده باشه بهتر، هر چی میتونن نزدیک به اون نشد دیگه، هر چی فاصله میگیرن ابتدا تا جایی که امکان پذیر. مثلا مورد آخه این صدر و ذیل فرمایشتون با هم دیگه جور در نمیاد. اون فرشی که بناس یه سال دیگه دو ماه دیگه خراب بشه، هیچ وقت شما بفروشی نمیتونی چهار تا قالی دیگه بخری. اگر بناس همین رو جای دیگه استفاده کنم، خب همینجا استفاده کنه، یه سال دیگه شما ازش استفاده کن، این نفع داره دیگه استفادهش.
چرا مثلا فرض مثلا
70 درصد 30 درصد؟ خب اون 30 درصد رو میشه دو سال دیگه استفاده کرد، استفاده کنم بشه نداره. اون یه قالی رو یه قالی میشه استفاده کرد، چهار تا دیگه هم باید بخره کنارش بذاری، این 5 تاست. اون یه والی 10 سال کار میکنه، این 5 سال کنون 2 سال کار میکنه، کار ما دلیل مر جواز بیعش نداریم. چرا بفروشیم؟ به چه دلیل بفروشیم؟ وقف شده مالک اصلی که بله؟ باشه نفع بیشتر داشته باشه. تو مسجد مثلا فرض کنید اگر یه مسجدی رو وقف کرده باشن، شما میتونید مسجد رو بفروشی بگی آه پولش جایی دیگه نفع بیشتری داره؟ نفع بیشتر که همیشه ملاک نیست که. حتی تو وقف خاصشو میگه نفع بیشتر ملاک نیست، تو وقف خاص تا چرسه به آه، تا چرسه به مسجد. مسجد نیست که ظاهرا، مسجد وقتی مسجد شد انگار دیگه وقف مسلمین شده. اصلا صیغه مسجدیت که شما میخونید این مال مسلمینه، مسجد ظاهرا اینجوریه.
مورد
ببینید، عرض کردم یه وقت هست جوریه که قابل استفاده نیست، اینم عرفیه، دقت بکنید، لازم نیست حتما اون چیز خیلی کهنه شده باشه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه بخاری هیزومی تو مسجد بود، الان گازکشی شده، خب این بنی بشری وقتی گازکشی شده بخاری گازی هست دیگه، بخاری هیزومی رو که استفاده نمیکنه، دود بخوره که، اینجا دیگه عرفن قابل انتفاع نیست، قابل استفاده نیست، ولو سالمه نمیشه فروخ، قابل استفاده است. آره ملاک این است که این چیز دیگه الان مثلا فرض آقا میگن 70% از بین رفته، فرض کنید حتی ممکنه یه فقیه، اینایی که من عرض میکنم بحث علمیه، باش معامله فتوا نکنید، من نقل فتوا نمی کنم، فقط بحث علمیه، فتواهاتون رو برید از جای دیگه بگیرید، از مراجع تقلیدتون بگیرید، من نقل فتوا از مراجع نمی کنم، فقط اظهار نظر علمی می کنم. فرض بکنید یه مسجدی است توی بالا شهر تهران، فرش داشته 70% از بین رفته، خب این فرش رو شما اونجا عوض بکنید، تبدیلش کنید به فرش نو، الان بانی هم وجود داره برای فرش نو، اصلا رفت آمده به این مسجد فرق میکنه، یعنی هر که توی این مسجد میاد با اون فرش های پوسیده یه نگاه میکنه دفعه دیگه نمیاد، بالاخره مردمش اینجوری هم این مدلی هم. اما این فرش رو توی روستا تو مسجد راحت استفاده میکنه، نیچ اشکالی هم نداره، اونجا عرفن نمیشه استفاده کرد، عیبی نداره. البته اینجور موارد رو میگن اگر یه چیزی توی یه مسجدی قابل انتفاع نیست، بدیدش به یه مسجد دیگه، یعنی از این مسجد بالا شهر تهران بردارید و توی روستایی بدیدش تو روستا، تو فرش مسجد روستا بشه. میخوام عرض بکنم این که ایشون میگه متلاشی بشه، لازم نیست حتما کهنه بشه، از کهنگی دیگه قابل استفاده نباشه، همینقدر که عرفن قابل انتفاع نباشه، قابل انتفاع نباشه، مثل مثالایی که زدم به نظر میسه این موارد اشکالی نداره. خب بریم سراغ ام ولد. دوستان بزرگوار، ام ولد به کنیزی میگن که از مولای خودش ولددار شده، از مولا نه از کس دیگه ها. ام ولد دوستان ملک مولا هست، اما ملک تلق بگید نیست، ملک تلق نیست، لذا بیع ام ولد ایشون میفرماید جایز نیست. حالا یه سوال، تعبیری دوستان جناب شهید اول داره، میگه بیع عمه مستولده جایز نیست مادام الولد و حیل، مادامی که بچه زنده باشه. میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر این زن حامله شد، بچهش به دنیا اومد، بعد بچه از بین رفت، بچه که از بین رفت دیگه مولا میتونه این مادر این بچه رو که کنیزش باشه بفروشتش، اشکال نداره. چرا؟ علتش اینه که اگر کنیز رو، ام ولد رو میگن نمیشه فروخ، میدونه علتش چیه؟ علتش اینه که میگن این مادر باید صبر بکنه، اگر مولا جلوتر از او از دنیا رفت، ارث مولا میرسه به بچه این کنیز، بخشی از ارثش اینم بچه‌ش دیگه، ارث که رسید به این بچه، از سهم الارث بچه خودش این کنیز، این مادر چی میشه؟ آزاد میشه. خب وقتی بچه قبل از بابای از دنیا بره، دیگه سهم الارثی نداره که بخواد مادر با اون سهم الارث آزاد بشه، لذا دیگه این میشه کنیز تلق، ام ولد دیگه نیست، میشه فروختش. ولذا میگه مادام حیه، حالا سؤال استیلاد به چیه؟ میگیم استیلاد به انعقاد نطفه است. همینقدر که انعقاد نطفه شد دیگه این مولا نمیتونه این بچه رو، این عرض کنم کنیز رو بفروشه. سؤال قبل از ولوج روح، قبل از اینکه روح به بچه بدمد، قبل از 4 ماهگی ظاهرا بچه روح نداره، تا قبل از اون دوستان ولد حی محسوب میشه یا حی نیست؟ ظاهرا دوستان حی نیست، مادامی که روح نداشته باشه حی نیست، رشد نباتی داره اما حی بهش نمیگن، درست شد؟ حالا سوال آیا تو 4 ماه اول حاملگی زن میتونه بفروشه یا نه؟ ایشون میفهمن نخیر، درسته بچه رو بهش حی نمیگن اون موقع، اما اینکه ایشون میگه مادام الولد و حیان، این 4 ماه اول رو هم شامل میشه. حالا یا از باب غلبه ایشون گفته حی، چون بعد از اون دیگه تا آخر عمر این بچه 90 سالش هم که بشه حیه، یا از باب مجاز بهش گفتن حی، از باب اینکه 4 ماه دیگه میخواد روح پیدا بکنه و روح درش دمیده بشه، از این باب تو این 4 ماه هم بهش حی گفتن. ولذا فکر نکنید مادام الولد و حیان میخواد بگه چی؟ میخواد بگه تو 4 ماه اول حاملگی کنیز فروش کنیز اشکال نداره. پس فروش ام ولد مادام الولد و حیان جائز نیست، الا ایشون میفرماد در 8 مورد. 8 مورد رو دوستان جناب شهید اول میگه، بعد جناب شهید ثانی این موارد رو زیاد میکنه زیاد میکنه زیاد میکنه تا 20 مورد، میگه بعضیا موارد رو گفتن، تا آخر مسئله رابعه ما این 20 مورد رو باید بخونیم، گرچه حالا تو بعضیاش اشکال مطرح شده اما این 20 مورد رو جدا جدا انشاءالله فردا باید براتون بخونم. نگاه کنید، ولا بیع العمه المستولده، بیع عمه مستولده من المولا، من المولا یعنی ولدش باید ولد از مولا باشه، و الا اگر این کنیز با یه عبدی مثلا ازدواج کرده باشه، اصلا با یه حری ازدواج کرده باشه و از او ولد دار بشه نه از مولای خودش، اینجا بیعش اشکالی نداره. و یتحقق الاستیلاد المانع من البیع بغلوق ها فی ملکه، محقق میشه استیلادی که مانع از بیعه به این که عرض کنم آبستن شود، حامله شود اون کنیز، علوقه ها یعنی آبستن شدن کنیز، فی ملکهی یعنی در ملک مولا، و الم تلج و روح، گرچه تلجو از ولوج میاد، ولوج به معنای دخوله، اگرچه داخل نشده باشد بر اون ولد روح، روح بهش دمیده نشده باشه، کما سید فقوله ما دام الولد حیان، پس این که مصنف گفت مادام الولد و حیان رو چرا گفت؟ میگه این عبارت قوله مادام الولد و حیان یا مبنی علی القالب، به خاطر اینکه این بچه از وقتی که انعقاد نطفه میشه تا 100 سالگیش غالبا ولوج روح داره، ولذا کلشو بهش گفتن مثلا حی. اول تجوز یا مجازگوییست، چرا مجاز؟ لانه قبل ولوج روح لا یوسف بالحیات الا مجازن، به خاطر اینکه قبل از اینکه روح بهش دمیده بشود توصیف به حیات نمیشه، بهش حی نمیگن مگر مجازن. ولو مات صارت که غیرها من اماهی اندنا، نزد ما شیعه اگر این کنیز بچهش از دنیا رفت بعد از اینکه به دنیا اومد یا سختش کرد، اینجا عرض کنم خدمت شما دیگه میشه فروختش، مانعی نداره. اما مع حیاتهی یعنی حیات الولد فلا یجوز بیعها الا فی ثمانیت مواضع و هذا الجمع من خواص هذا الكتاب. شهید ثانی میگه این 8 تا رو فقط ایشون جمع کرده، تازه بعدش خودش بگید 11 تا دیگه میذاره روش، یه مورد رو هم باز شهید اول بدون ذکر شماره به صورت اختلافی ذکر میکنه، 11 تا و 8 تا و یکی میشه 20 تا، که اینا دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یعنی عوض آوردن، یعنی به عوض این وقت پولشو بدن یه مال دیگر رو وقف کنن. آره دیگه، مثلا اگر واقع نظرش این بوده که اینا توی یه شغل خاصی باشن، برای همین مثلا این کار رو بهشون داده، تو همون مسیر باشه.
مباحث کنیز و هم تو معقول اساس هست میکنم که با این درسیه داره
از جهت قانونی نمیدونم مرکز هم
بزنم بزنم هست کنم بای اول هر هرشون به عبد هلو خطر حجم زیاده
تو فقصه
بزنم همه این خواهد شده یک تا از خوده
شما اینو از مدرسه بفرست خبر شما رو نه خبر شما رو من بیارید یک قصه دقیقا کجاش هست بیارید اصلا بخشنامی داره
حجم زیاده
نه اینا البته خوزه مرکز چیز نیست ها اینا جز حذفیات نیست. یه وقتایی لابلای باب برق مثلا باب برق مثلا یه صفحه یه نکته‌ای داره، اینا رو می‌تونی یه لحظه مثلا 20 صفحه بعضی‌ها